های خودش قشنگ رسما داره غالب میکنه به کشورهای دیگه. اما موضوعی که وجود داره در مورد کارهای ما اینه که دقیقا ما این مشکل رو داریم که میسوزونن این اسطوره ها رو، این داستان ها رو، و ازش استفاده نمیکنن، یا مثل همین کار یه جوری استفاده میکنن که کاشکی استفاده نمیکردن.
و فکر میکنید که عاقبت زال رودوبه چه خواهد شد؟ به نظرتون دوباره یک تدوین دیگری اتفاق خواهد افتاد؟ بهینه خواهد شد یا از بین خواهد رفت؟
ببینید، این کار با اون کیفیتی که من دیدم حقیقتاً به نظرم نمیاد با تدوین هم بشه برگردوندنش. چقدر سخت بود جمله.
برش گردون.
آره، همون یاد چیز افتادم، این کاراکترهای طنز. این اتفاقی که باید بیفته نیفتاده توش. یعنی من یه مصاحبه از خود آقای سجادی خوندم که گفته بود من یک نفره این کار رو ساختم، حالا باید با کارهایی که نمیدونم بودجه میلیاردی دارم رقابت کنم.
خب نکن.
خب میدونی اصولا مثل اینه که منی که دارم انیمیشنم کار میکنم، فردا برم یه فیلم یه نفره بسازم بگم من با فیلمهایی که بودجه میلیاردی داشتم میخوام رقابت بکنم.
نمیشه.
انیمیشن کوتاه شاید یک نفره،
بله،
ولی انیمیشن سینمایی کار یک نفر نیست
و نتیجهش هم متاسفانه میشه این چنین. کلا اطلاع دارید که چند تا اثر انیمیشن بوده که این 4 تا انتخاب شده؟
نه متاسفانه خیلی کار سینمایی به اونقدر به روال تولید نیست. یک کار دیگه بود اگه اشتباه نکنم مال مرکز انیمیشن سوره بود که مثل این که به این جشنواره نرسید. فکر میکنم اون کار چیزهایی که ازش دیده بودم کار خوبی میتونست باشه، ولی در مورد زال و رودابه من تنها چیزی که میگه که برنامه خودتونم بود، فکر میکنم مهمانتون داشت صحبت میکرد، میگفتش که حس پردخانی خیلی فوق‌العاده‌ای، دقیقاً یه پردخانی انگار من داشتم میدیدم. انیمیشن نبود، انیمیشن یک سری بایدها داره، یک سری نبایدها داره، یک سری استانداردها داره، مخاطب شناسی داره. این کار مشخصا
دوستان یک پادکستی بوده زاره.
آره، یه کاری بود که مثلا تصویر بودش پخش میشد و نقاشی شده بود، حالا نمیگم نقاشیش هم با کیفیت بود خیلی زیاد، ولی میشنویم ما و یه سری میبینیم و همون دقیقا همون شعرها رو دارن از رو میخونن و
هیچی به هیچ. اما در مقابل ما پسر دلفینی 2 رو داریم که پسر دلفینی 1 فکر میکنم اقبال خیلی خوبی در داخل کشور و خارج کشور داشته، فروش خیلی فوق‌العاده‌ای داشته، چند میلیون دلار، و ظاهرا اینطور استنباط میشه که دوستان بلدن دارن چی کار میکنن، نه فقط از لحاظ تکنیک و از لحاظ فنی، بلکه از قصه سرایی، کارهای جانبی کنار انیمیشن اومدن فیگوراشو زدن، نقاشیاشو زدن، استیکراشو، برچسباشو زدن، کار کردن. من فکر میکنم نظر شخصیمه، پسر دلفینی 2 همچین با جولیت وشا دارن تنه به تنه با هم جلو میرن. نظر شما راجع به پسر دلفینی 2 چیه؟
پسر دلفینی 2 نسبت به قسمت اول از لحاظ خیلی جلوه های ویژه‌ای که توش استفاده شده بود، اون اصطلاحاً پارتیکل هایی که توی انیمیشن داره ازش استفاده میشه، اون بخش دریاش و ضعفایی که تو قسمت 1 داشت، فوق‌العاده اینها رو خوب تونسته بود برطرف بکنه. خدای خیراندیش علاوه بر اینکه کارگردان کار هستن، یکی از بهترین طراحای کاراکتری هستن که ما داریم.
بله.
و خب کاراکترهای کار هم ایشون طراحی کرده بودن و از این بابت واقعاً کار خیلی خوب و دلچسبی بود. موسیقیش به نسبت دوتا کار دیگه برای سن مخاطب جذابتر بود، ریتمش تندتر بود، اتفاقات
حتی آقای خیراندیش اعتقادی نداشتن که این کار کودکه، یعنی میگن این اصلا بزرگسال هم درگیر میشه میبینه، اصلا ما کاری ساختیم که هم خانواده پدر مادر رو درگیر میکنه، هم بچه ها رو درگیر میکنه، تا حدودی هم درست میگه.
ببینید کار انیمیشن سینمایی خانواده و کودک، خانواده و نوجوان، خانواده باید حتما باشه. خب به هر حال یه بچه که خودش تنهایی نمیتونه باشه بره سینما، پس یه خانواده باید همراهش باشه، یه سری این موارد باید باشه، ولی یک سری ضعف ها توی فیلم نامه داشت، یه سری ضعف ها توی اتفاقات و روند و ریتم شخصیت ها داشت، یه سری شخصیت ها بودن که اصلا تعریف نمیشدن، اومدن و رفتن، یه سری سوال ها رو برای منی که این کارو داشتم نگاه میکردم ایجاد میکرد، یک سری مشابهت ها با کارهایی که همین الان روی پرده سینماهای بین المللی هست.
بله.
داره و حالا قرار شده که حتی این خیلی از اینها رو به خدای خیراندیش هم بشیم صحبت بکنیم در موردشون. یکی از چیزهایی که یه مقدار باعث میشد که این کار به نظر من اون صد واقعیش نباشه همین موضوع بود که چند تا نقطه عطف داشت، چند تا اتفاق که میتونست تو اوج کار باشه یهو باز داستان بعدش ادامه پیدا میکرد و خیلی اتفاقات دیگه. و میگم مشابهت ها با کارهای خارجی که شناخته شده هستند هم این رو خیلی میشد تو این کار دید، ولی خب به نسبت شما قسمت اولش واقعا کار
بهتری. آقای فضلی زاده بفرمایید که به طور کلی شما به عنوان کارشناس عوامل و آیتم های دخیل در موفقیت یک انیمیشن ایرانی رو چی میدونید؟
اولش فیلم نام است. اولش واقعا فیلم نام است. ما بچه هایی که تو کار تولید هستند خدا رو هزار مرتبه شکر از لحاظ بار فنی و بعد دانشیشون به شدت پیشرفت کردن. یعنی ما خیلی از بچه ها هستن که الان تو پروژه های بین المللی دارن به صورت دورکار کار میکنن.
بله.
و این یه اتفاق خیلی خوبه، جدا از این که حالا ارزاوری بگیم داره و از اون دید هم بخواییم به این کار نگاه کنیم. این که به یک مقطعی رسیدند که کشورهای دیگه پروژه های دیگه سفارششون رو میارن میدن به این مجموعه ها، یعنی این اتفاق خیلی اتفاق خوبیه. ولی ما از لحاظ فیلمنامه خیلی ضعف داریم. فیلمنامه های انیمیشنیمون انیمیشن نیستن. ما
و چقدر عجیب، چون اصولا ما از لحاظ فرهنگی قصه‌گوهای خوبی هستیم. ما واقعا بزرگان ادبی و تاریخیمون قصه‌گویی می‌کردن. سعدی، حافظ حتی در غزلیات حافظ قصه روایت داره. و اینکه این چطور ما این روزها مشکل فیلمنامه داریم، نویسنده های بسیار خوبی داریم در حوزه کودک و نوجوان، در حوزه بزرگسال رمان نویس داریم، مستند. اصلا خیلی برای خود من شخصا با توجه به اینکه بخشی از ادبیات ما بسیار غنیه تعجب آوره چرا ما نه فقط در انیمیشن، در فیلم ها مشکل فیلمنامه داریم.
ببینید انیمیشن حالا به نسبت فیلم های زنده یه مقداری حساس تره به واسطه نوع مخاطبی که داره.
بله.
و این موضوع باعث میشه که یه مقداری توجه بیشتری لازم داشته باشه. اما متاسفانه میگم همون موردی که عرض کردم خدمتتون، اون نگاه هنوز توفیلی که به انیمیشن میشه
این آسیب میزنه. یه پرانتز باز بکنم، در حال حاضر در برج میلاد دوستان هیئت داوران انتخاب فیلم های کوتاه رو تشریف صدا کردن، تشریف آوردن روی سن و قرار هست که انتخاب بشه و دعوت بشه از برگزیده فیلم های کوتاه. میخواین اگر با هم صداش رو بشنویم؟
اهدا میشود به سرکار خانم سهیلا پور محمدی برای فیلم کوتی.
عکاسان محترم جایی که تایید کنن
همون درسته آقای نوفر؟
آره. من فکر میکنم که وظیفه‌ای که به گردنم هست بابت تجربه این لحظه یه سری تشکر میکنم. اول از پدر مادرم، از استاد هوشنگ مرادی کرمانی برای اینکه اجازه دادن قصه فوق‌العاده‌شون رو بسازم، از تک تک عواملم که جاشون اینجا خالیه، و تشکر ویژه خودم و از ایمان شکیب، هیئت داوران، آرمین یوسف زاده. ببخشید من خیلی استرس دارم، دارم پراکنده حرف می‌زنم. مرسی.
انشالله که سلامت باشین و مبارکشون باشه. سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه داستانی در 43مین جشنواره فیلم فجر اهدا می‌شود بازم به یکی از خانم‌های هنرمند، به سرکار خانم نادر سادات سرکی برای فیلم دادرسی. تمام جایزه هایی که امشب تقدیم بارندگان ارجمند خواهد شد، حالا چه مثل این که دیگه افتخار دارد و غیر این که سیمرغ بلورین عموما، همراهشون یه جایزه نقدی خیلی اساسی قابل توجه هم وجود داره. مبارکتون باشه. اساسی البته دقیقا نمیدونم، میپرسم ببینم دقیقا چقدر نفیسه. کسانی که فیلم کوتاه میسازند و مستند، هم آدم امیدواره که اینا تو همون سینما باقی بمونن و کار کنن، همین که بالاخره میشن جزء فیلمسازان سینمای بلند. بفرمایید سرکار.
من سلام عرض
میکنم
خدمت همه، عذرخواهی میکنم که شما تشکر ویژه دارم از
خب بله، آنچه که شنیدید و دوستانی که ما رو میبینن دیدن در بخش فیلم‌های کوتاه بود که با یکی دو نفر از عزیزانی که برنده شدن هم آشنا شدیم و حالا در لابلای گفتگومون هر جایی که مرتبط به بحثمون باشه یا نکته جذاب دیگری باشه مجدد برمیگردیم به برج میلاد. با آقای فضل‌علی‌زاده صحبت میکنیم، کارشناس انیمیشن، راجع به زال رودابه حرف زدیم، پسر دلفینی دو صحبت کردیم که امسال جز شانس‌های برنده شدن سیمرغ. از آقای فضل‌علی‌زاده پرسیدم که چه چیزی عامل تعیین کننده موفقیت انیمیشن، فرمودن اولیش فیلم نامه و بعدش
جدی گرفته شدن از طرف اون مجموعه هایی که کار پخش رو دارن انجام میدن، سینمادارها، سینماها. ببین ما سال 1401 نیمه دوم اون سال دو تا انیمیشن سینمای ایران رو واقعا زنده نگه داشتن، یکی پسر دلفینی بود و یکی هم لوپتو.
بله.
که این دوتا کار موفق بودن تو سینماها، تونستن همچنان این اتفاق رو رقم بزنن که در واقع چراغ سینما به اصطلاح خودشون روشن بمونه. و سال گذشته هم باز ما بچه زرنگ رو داشتیم که باز هم تو سینما خیلی خوب بود و بعد از اون هم انیمیشن مسافری از گانورا رو داشتیم که حالا با یه فاصله ای، ولی باز هم اون هم به نسبت خود اثر تا حدودی موفق بود. امسال هم ببعی رو ما داشتیم، حالا درست یه سری نقد من به خود ببعی دارم، ولی خب چقدر باید خودشون رو ثابت بکنن انیمیشن های سینمایی که توان دارند تا اینکه جدی گرفته بشن، سانس های بیشتری بهشون داده بشه و سینما های بیشتری بهشون اختصاص داده بشه. خانواده ها تا کی باید برای بردن بچه هاشون، فرزندانشون به سینما، یا جوان ها، نوجوان ها برای رفتن سینما مجبور بشن کارهای بزرگ سال ببینن؟
خب ایرادی نداره اگر ما یک جشنواره پویا نمایی داشته باشیم. اصلا انیمیشن ها وارد یک میدان رقابت تخصصی خودشون بشن. اگر این چنین باشه بهتر نیست؟
خب ما داریم جشنواره
مثل سینما حقیقت برای مستندی ها.
این جشنواره دو سالانه انیمیشن رو ما داریم الان، سال هاست اگر اشتباه نکنم سال 79 داره این جشنواره جلو میاد، ولی دو سال است و این جالب نیست که دو سال به دو سال این اتفاق بیفته. همین دو سالانه بودنش یه افتی رو ایجاد میکنه دیگه. نفر یک سال میخواد منتظر بشه که جشنواره سال بعدش میخواد بیاد، خب نه، ترجیح میده که بیاد یک جای دیگری خودش
بشه. به نظرم لزوم یک بازنگری برای یک محفل تخصصی برای انیمیشن ها الان دیگه حس میشه.
بله بشه.
به خصوص برای انیمیشن های موفق مثل پسر دلفینی، چون اون ارزاوری خیلی خوبی هم داشته، واقعا به نظر من یک دستاورد بوده. ما خیلی از فیلم های سینماییمون نتونسته چه این دستاوردی داشته باشه که یک انیمیشن داشته، و حالا دیگه میشه راجع به این صحبت کرد که ما یک جایگاه اختصاصی برای تعریف متر و معیار انیمیشن خوب داشته باشیم و یک ارتباط عمیق‌تر و گسترده‌تری با مخاطب عام، مردم، برای خانواده‌ها داشته باشیم. یکی از جذابیت‌های انیمیشن‌ها چه داخلی چه خارجی، حتی در انیمیشن‌های هالیوودی، موسیقیه و فکر میکنم که این موسیقی یکی از بخش‌های جذاب مثل قلاب میمونه که مخاطب رو به تماشای انیمیشن میکشونه. امسال هم ما جولیت وشا و پسر دلفینی دو رو داشتیم که به حال جذاب بود برای مردم، به خصوص یولیت شاه که همونطور که گفتم خیلی موسیقیش رو بهش به اصطلاح میبالند و ازش دفاع میکنن. حالا میشنویم با هم. راجع به موسیقی هم نظرتون رو بفرمایید که در انیمیشن ها چقدر اهمیت داره و بعد با هم تیکه از موسیقی جولیت و شاه رو بشنویم.
به شدت اهمیت داره، یعنی نمیتونیم اصلا انیمیشن رو بدون صدا و بدون موسیقی تصور بکنیم. حتی موسیقی به صورت زیر صدا هم خیلی موثر و خیلی مهم هست، ولی موسیقی که برای اون مخاطب با اون مخاطب هدفمون تولید شده باشه از سه تا کار، حالا زال رودابه که موسیقی نداشته، همش شرایطش اصلا متفاوت بود، از این سه تا کار اول به قول معروف پسر دلفینی و بعد افسانه سپهر موسیقیشون برای کودک بود.
بله،
ولی موضوع برای من این جالبه که حتی با وجود اینکه کارگردان کار اشکان رهگذر عزیز در مورد موسیقی در مورد فیلم جولیت و شاه توی اون نشست خبری که داشتند، رسانه‌ای که داشتن، گفت این کار برای کودکان تولید شده، موسیقیش موسیقی کودک نبود. حالا در مورد این کارم با هم بیشتر صحبت خواهیم کرد، ولی موسیقیش موسیقی کودک نبود. موسیقی خیلی مهمه، موسیقی که بچه بتونه با خودش زمزمه کنه حتی اگر که نمیدونه چی میخونه، حتی اگر که یادش نباشه.
تیزرش هم همینطور، ما صحنه هایی داشتیم که به حال بزرگسال متوجه
میشه. اصلا کاملا اصلا داستان این خیلی اشتباهات اشالات چیز بود.
خیلی خب، اگه موافقین با هم بشنویم. بشنویم موسیقی جولیت و شاه.
حضور مبارک اعلی حضرت همایونی قبله عالم، شاه شاهان، فاتح میادین بزم و رزم و دردانه عالم علما، ناصرالدین شاه قاجار، و عرض میرسانم که چاکران و مخلصان شما در ممالک غربی خواستار دیدار آن رخ همایونی هستند. بنده توصیه میکنم تا به سرشان منت گذارده و به دعوتهایشان پاسخ مثبت بدهید تا هم سیاحتی کنید و هم اقتدار همایونی را به رخشان بکشید. جان نثار شما صدر اعظم میرزا حسین خان سپه سالار.
بله، البته یک موسیقی به تیتراژ و تیزر هم داریم که حالا اونو بعدم میشنویم. من خیلی دوست دارم شما برای مخاطبین ما تعریف بکنید به طور کلی داستان جولیت و شاه از کجا شروع میشه، پیامش چیه، و چون با هم گپ زدیم گفتیم مثلا مخاطبش بزرگ ساله نکودک، توضیح هم بدید که چه خبره.
داستانش در مورد یکی از سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا، بلاد فرنگ اون موقع.
بله.
و اینکه یک بر اثر یک حادثه یک تئاتری رو می‌بینه، یک نمایشنامه‌ای رو می‌بینه که نمایشنامه هم درست پیش نمیره، اما به واسطه اون تعریفی که از ناصرالدین شاه شده و اون بحث حرمسرای معروفی که داره، این داشته، یعنی یک بازیگری رو اونجا میبینه، چشمش میگیره، اون رو دعوت میکنه به ایران که بیاد ایران تئاتر رو اجرا بکنه، تئاتر رومو و جولیت رو اجرا بکنه، و اون بازیگر جولی نامی به شخصیت جولی ما وارد داستان میشه همراه با یک جوانی به اسم جمال که اون هم قراره که مثلا نویسنده داستان باشه، وارد ایران میشه، مورد تفقد زیادی از طرف شاه قرار میگیره و مورد حسادت از طرف مهد اولیا و زنان حرم سرا، و خب داستان تا یه جای پیش میره که حالا دیگه ترشو دیگه
نمیشه
تعریف نکنیم،
نمیشه گفت چون خودتون ببینید اینکه مشکل دیگه ای داشته باشه. بسیار هم عالی، خیلی متشکر. جولیت و شاه رو راجبش صحبت کردیم، یعنی ورود به بحث داشتیم، الان هنوز جا داره که با یه فضایی زاده راجبش گپ بزنیم. من دارم تصویر رو میبینم، آقای شهیدی فر مجری اختتامیه هیئت داوران بخش مستند رو دعوت کردن که اومدن روی سن و حالا قرار هست که منتخبین بخش مستند رو معرفی بکنن. یه سری میزنیم میشنویم و برمیگردیم.
خب سیمرغ بلورین بهترین کارگردان فیلم مستند سینمایی در 43 جشنواره فیلم فجر اهدا می شود به جناب آقای نیما مهدیان برای فیلم یک وجب خاک. آقای مهدیان هستیم؟ آقا دم شما گرم، بفرمایید. ما امشب خیلی دستتون به دست زدن نمیده، همه چیزو ببینید تو سیمرغ چیکار میکنید.
بله آقای مهدیان برنده سیمرغ شدن در بخش مستند، مبارکشون باشه، تبریک میگیم. بخش مستند هم آقای فضلی زاده جزء کارهاییه که خب خودشون سینما حقیقت دارن، امسال هم در خانه هنرمندان اکران شدن نه در محل کاخ جشنواره، اما همچنان هستن و حتی بخش مهمی هم هست،
تأثیر گذاره به هر حال.
ای کاش برای پویانمایی و انیمیشن هم این شکلی بشه دیگه، کم کم.
آره باید بیشتر بشه. امروز که دیروز که داشتم نامزدهای بخش انیمیشن میدیم، یاد یه ماجرا افتادم. یه چندین سال پیش یه تیم از ورزشکارای ایران رفتن توی مسابقات برنز گرفتن، به 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 به، بعد کاشف به هم که کلا 3 تیم شرکت کرده بودن. الان هم این دوره 4 تاشون هم جز کاندیداهان. یه ذره
انگار نگاه مدیریتی جشنواره و هیئت به حال نمیگم داوران، چون تو هر بخش متفاوت، هیئتی که هیئت امنای جشنواره هست، انگار همین نگاه توفیلی و فیلی رو به انیمیشن دار چهار تا هستن بذاریم
باشین
باشن دیگه، حالا یکی انتخاب میشه و اینها. البته من فکر میکنم از لحاظ کارشناسی رسانه این که بها داده میشه خوب است، اما آیا کافی است؟ خیر،
نه،
و جا داره که اتفاقات بیشتر و بهتری براش بیفته. تکمیل بکنیم بحثمونو از جولیت و شاه. من مطمئنم که مردم هم براشون جذاب، هرچی زودتر برن در سالن سینماها این انیمیشن رو ببینن.
و... از لحاظ دیباچه بین، ببخشید اینو میگم، از لحاظ دیباچه بین کارهای دیگه واقعا یکی از بهترین ها بود این جولیت و شاه. اون شروع داستان اونجا که روایت داره میشه، اون سفر شاه رو داریم ما تو یک اکت خیلی سریع، تو یک اتفاقات سریع ما میبینیم که انگلیس میره، نمیدونم روسیه میره و اینها. اون گرافیک و اون انیمیشن فوق‌العاده خوب بود، یعنی من واقعا دوست داشتم تا آخر کار، حتی اون کار با همین فرمون میرفت آخر کار. ولی از اون طرف توی داستان من دوچار مشکل بودم که قهرمان داستان ما الان ناصرالدین شاه، جولی، جمال، اون ملیجک ناصرالدین شاه، الان قهرمان داستان ما کیه؟ دلیل دشمنی ها چیه؟ و بعد مشابه، بسیار مشابه،
بله،
از کارهای دیگر من اونجا داشتم میدیدم. اون زنهای حرمسرا به شدت منو یاد یکی از انیمیشن های خارجی میندازه. ما شخصیت های انیمیشن مثلا ارزم خدمت شما امپراتوری که لاما شد رو داریم میبینیم، بله، خیلی به وضوح داریم اونجا میبینیم. عرضم به خدمت شما که از علاءالدین
دلفینی هم این نکته رو داشتید شما،
از علاره این بعد این متاسفانه چون یه مقدار آرشیو ذهنی منم تو این زمینه زیادی فعاله، خیلی سریع پیدا میکرد اینها رو، نباید این اتفاق میافتاد، ولی اینها داشت اتفاق میافتاد. چرا؟ ببینین مثلا یک نفر مثل میازاکی وقتی میاد انیمیشنی میسازه سینمایی، شما کاراکترها رو میتونی مشابهت بدی، این پیرزنه شبیه پیرزنه است توی اون داستانش، ولی از کار خودشه، قلم خودشه، طرح خودشه، این مدلی میکشه پیرمردها رو، پیرزنها رو، و این مشابهتها باعث میشه شبیه به امضا بشه. ولی این که من توی کاری مثل جولیت و شاه مشابهتهاش رو ببینم با انیمیشن علاءالدین دیزنی اصلا چیز جالبی نیست. یا مثلا شخصیت رو ببینن که شبیه کاراکتر ایزماس توی امپراتوری که لاما شد اصلا اتفاق جالبی نیست، یا در مورد زنهای حرمسرایی که اونجا وجود داشتن. من واقعا متوجه این داستان نشدم و میگم موسیقی کار هم به شدت موسیقی بزرگسال بود. آقای عمرانی یه تخصص عجیبی در این زمینه هم دارن که اشعار فارسی رو به شکل خیلی خواستیم اجرا بکنن و ترانه سرایی بکنن. این قضیه باعث میشد که کار اصلا کار کودک نباشه، داستانش کار کودک نیست. نمیدونم چرا آیه رهگذر هم روی موضوع تاکید داشت که نه این کار کار کودکه.
آقای فضلی زاده استفاده از بازیگران به نام مثل حامد بهداد، غزل شاکری در این انیمیشن ها آیا کمکی به جذابیت خواهد کرد؟ آیا تأثیر خواهد گذاشت بر مخاطب، بر اقبال کار، یا نه صرفا یک مسئله تکمیل کننده و مکمل؟
یه بیشتر شبیه یک حرکت تبلیغاتیه به نظر من. ما تا سالهای سال، چون حتی تا یه 15-20 سال پیش هم حتی ما فیلم هامون دوبله می شدن فیلم های فارسیمون، یعنی ما تو بحث صدا پیشگی و صدا پیشه ها هنوز اونقدر قدرت داریم که این اتفاق رو لازم نباشه رقم بزنیم. اگر که یک جایی مثل هالیوود میاد از این حرکت رو استفاده میکنه، مثلا رابرت دنیرو میاد توی یک انیمیشن داستان کوسه ها میاد جایی شخصیت صحبت میکنه، به واسطه وزن اون شخصیتش هست و اینکه فن بیان و اون لحن و لهجه‌ای که اون شخصیت داره رو میخواد به اون انتقال بده. ولی اینور من هنوز نمیدونم چرا این اتفاق افتاده بود.
حتی حامد بهداد هم بالاخره از لحاظ گوگش یه تفاوت و تمایز.
آره ولی خب حامد بهدادش تیپ میگفت. حامد بهداد اومده مهد اولیا رو گفته. یعنی خب حامد بهداد اون صدای حامد بهداد یا اون لحن خسته ای که همیشه ما ازش توی فیلم هاش دیدیم هم حتی نبود. این نمیدونم دلیل استفادهش چی بود.
شاید خب بالاخره زیرکی کردن.
خب ببین این آره این مثلا اینکه غزل شاکری و این هاست. اما جالبیش اینه که اگر که به این قضیه اعتقاد داشتن، چرا شروع کار با روایتی که آقای متقالچی داره میگه؟ و این عجیبه.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما آقای فضلی زاده. افسانه سپهر هم در دیگه دقیقه راجبش صحبت بکنیم که ما مجموعه انیمیشن ها رو با شما صحبت کرده باشیم، چون به هر حال نظر شما نظر صاحبه، خودتون به هر حال پیشینه انیمیشن دارید و به هر حال کارنامه درخشان دارید و خوبه که با از شما میشنویم این نکات رو. افسانه سپر چطور بود؟
افسانه سپر به عنوان اولین کار استودیو محوا کار قابل قبولی بود، نمیگم کار خوبی بود. باز همون موضوع فیلمنامه و مشابهت‌های داستانی رو داشت، یه ذره تداخل عجیبی داشت، یعنی ما نمی‌دونستیم با کجا طرفیم. داستان داره تو ایران اتفاق می‌افته ولی نمی‌دونم مثلا یه کاراکتر داشت با لهجه یزدی صحبت می‌کرد، یه کاراکتر با لهجه شیرازی صحبت میکرد، یک کاراکتر یهو وسط اینا یه شخصیت چینی وارد داستان میشد. یعنی این یه جوری انگار مثلا میخواستم بگن ما کلن ایرانیم، یه ذره این زیادی ایران نشون دادن میزنم یه ذره کارو گلدرش میکرد. و یک شخصیتی ما تو داستان داریم به اسم بالو، پلنگ همراه قهرمان داستانی که من نفهمیدم، یه واژه‌ای داریم توی اصطلاحات سینمای کمیک به اسم سایدکیک، یاره چیز. ما بتمن کنارش رابین بوده، سوپرمن حتی یه سگی داره که سگ ابر سگ به اصطلاح خودشون، و یک سری قابلیت‌ها داره، یه سری توانایی داره، یه جای کمک میکنه. این پلنگ تا آخر داستان و اون حرکتی که حالا تو آخر داستان میکنه هیچ دلیلی من نمیدونم خب چرا باید میبود، میشد اون پلنگی وجود نداشته باشه، به یک سری اتفاقات داستان بیشتر پرداخته بشه.
ممکنه که حساسیت ایجاد بکنه در قالب پلنگ ایرانی که هی هم خبر میاد هی طولا رو میارن، هی طولا بعضی هفته تلف میشن.
آره خب پلنگ ایرانی قوی اگر که نشون میدادیم این پلنگ یک جای یک حرکت خاصی میکرد و داستان میگفتیم مثلا آهان بچه نگاه میکرد میگفت وای این پلنگ
این چیه این پلنگ خب این چرا پلنگ ایرانی
خب
آره.
پلنگ داره
سوال ایجاد نمیکنه. موافقم جناب آقای فضلی زاده. از جناب عالی بی نهایت سپاسگزارم. سوال آخر، به نظر شما از بین افسانه سپر، پسر دلفینی دو، جولیت و شاه، زال و رودابه، از این چهار انیمیشن در مراسم اختتامی کدومشون سیمرغ میگیرن؟
من فکر میکنم شانس پسر دلفینی دو بیشتر.
پسر دلفینی دو. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
افتخاری بود در خدمت شما بودیم جناب آقای شروین فضلی زاده، کارشناس انیمیشن و پویا نمایی. شنوندگان محترم ما صدایی میشنوند از مراسم و بعد هم نه همینجوری یه چیزی میشه، خیلی بریم همینجوری سی ببینیم و بشنویم، برمیگردیم با میهمان بعدی. متشکرم.